بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه کتاب بدایت الحکمه توسط استاد منتظری مقدم تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. فرمودن که علم تقسیم میشه به حصولی و حضوری، و علم حصولی هم تقسیم میشه به تصور و تصدیق. در تصور ما صرفاً انعکاس صورت شی رو در ذهن داشتیم بدون اینکه حکمی یا قضاوتی رو در بارده یک شی بکنیم، که یا این صورت صورت مفرد هست مثل تصور یک درخت، یا تصور چند امر متوالی و کنار هم هست مثل تصور درخت زیبای شکوفه دار سفید بهاری مثلا، که این هم یک تصوره. اما تصدیق عبارت است از اینکه ما تصور بکنیم یک مفهومی رو و بعد به نحوی که اون تصور اون مفهوم اقتضاء حکم داشته باشه، مثل اینکه درخت زیبا است، این تصوری است که اقتضای یک حکمی رو داره. به اعتبار اینکه هر تصدیقی در بردارنده یک حکمه، به تصدیق قضیه هم گفته می شود. به عبارت آخر، قضیه تعبیر لفظی است از یک تصدیق. بعد که این رو فرمودن سلام علیکم الله، که تصدیق یعنی این، و به اعتبار اینکه دربردارنده یک حکمی است بهش میگن قضیه، اون وقت اومدن برای ما روشن کردن که بیایم ببینیم که یک قضیه از چه اجزایی تشکیل شده. گفتن که قضیه یا موجب است و یا سالبه.
یا در اون خود شده است به ثبوت چیزی برای چیزی، یا سر شده است ثبوت چیزی برای چیزی. واقع این قضیه موجبه یا حلیت مرکبه است یا حلیت بسیطه. اون که قضیه سالبه یا حلیت مرکبه است یا حلیت سالبه. حلیت مرکبه درش محمول امری غیر از وجوده، مثل چی؟ مثل علی قائم است. حلیت بسیطه مثل علی موجود است. در حلیت سالبه مرکبه علی قادم نیست. در قضیه سالبه حلیت بسیطه مثل چی؟ مثل این که مثلا فرض بفرمایید که شانس موجود نیست. خب بعد فرمودم که ما اگر بیاییم اجزای قضیه موجبه حدیه مرکبه رو ببینیم، بشموریم، چهار جز داره. یک موضوع، دو محلی، سه نسبت حکمیه، چهار حکم. در قضیه موجبه بسیطه ما خیر سه جز داریم. فرمودن یک موضوع، دو محمول، سه حکم. و گفتم یه ما نسبت و حکمیه نداریم چون معنا نداره که بین خود شی و بین خود شی و وجود او یک نسبتی تخلل پیدا کنه، در خلال واقع بشه، درسته؟ و بعد در قضیه سالبه حلیه مرکبه گفتن از سه جزء تشکیل شده: یک موضوع، دو محمول، سه چی آقا جون؟ ها؟ حکم یا نسبت حکمیه؟ نسبت حکمیه. و در قضیه سالبه بسیط هم چند جزء داریم ما؟ دو جزء داریم، یک موضوع و دیگری محمول. در قضایای سالبه بسیط ما دو جزء داریم، یکی موضوع و دیگری محمول. نه نسبت حکمیه داریم و نه حکم داریم. این فرمایشی که مشهور کردن، توجه فرمایشون نسبت دادن به مشهور، که عرض کردیم که اولا مشهور چنین فرمایشی ندارند، ثانیاً این که شما ایشون فرمودن در قضایای سالبه حدیه مرکبه و حدیه بسیطه چیزی به نام حکم ما نداریم، این فرمایش هم متین نیست، چون در قضایای سالبه اهم از حلیت مرکبه و حلیت بسیطه ما حکم داریم، چون داریم حکم میکنیم به عدم ثبوت چیزی برای چیزی محمولی برای موضوع. این دو ملاحظه را داشتیم و نسبت به فرمایشی که فرمودند که ما نسبت حکمیه نداریم در قضایای حلیه بسیطه، چون معنا نداره که بین خودش و وجودش نسبت حکمیه تخلل پیدا کنه، ملاحظه ما این بود که این خلط بین خود قضیه حلیه بسیطه و مطابق اوست. در خود قضیه حلیه بسیطه را نسبت حکمیه نمیخواد بین شی و خودش واسطه واقع بشه، بلکه میخواد بین وجود و ماهیت واسطه واقع بشه. یه انسان که ماهیت موجود است مثلا، تمت به اون الله. بعد ایشون مرحوم علامه قدس الله نفسه و زکیه امروز از این ولحق یه ملاحظه‌ای دارن نسبت به کی؟ نسبت به نظر مشهور. میگه وقتی سراغ نظریه مشهور میریم میبینیم که عقدی ارکان قضیه رو میخوان بشمرن در موجبه، اونجایی که حلیت مرکب است و اونجایی که قضیه ما حلیت بسیط است. شما در حلیت مرکبه چیزی به نام نسبت حکمیه رو میبینید و وقتی توضیح میخواییم ازشون که این نسبت حکمیه چیه، یعنی نسبت حکمیه ارتباط موضوع با محمول هست، این سنجش موضوع با محمول این نسبت حکمیه است. ایشون میگن که خب حالا ما اومدیم برخلاف مشهور بگیم که در قضایای موجبه و سالبه حلیت مرکبه، پس قضایای حلیه مرکبه چه موجبه و چه سالبه؟ این که شما گفتید یکی از اجزای قضیه عبارت است از نسبت حکمیه، ما میخواییم بگیم نخه نسبت حکمیه خودش از اجزای قضیه نیست، نسبت حکمیه آمده تا نفس استعداد پیدا کنه برای حکم کردن و خود نسبت حکمیه هیچ جزئی از اجزای قضیه نیست. پس با این حساب در هر جایی که مشهور آمدند چیزی به نام نسبت حکمیه رو سراغ کردند، جزء ارکان و اجزای قضیه که گفتیم در دو جا گفتن، یکی قضایای موجبه حلیه مرکبه و دیگری در قضایای سالبه حلیه مرکبه قائل به
نسبت جزئیه شدن خیر، نسبت میگم جزئیه، نسبت حکمیه بله در قضیه هست اما از اجزاء اون نیست. این در واقع همونطور که عرض کردم مقدمه است برای آمادگی نفس برای حکم. نفس چه موقع میتونه حکم کنه؟ وقتی که این نسبت حکمیه یعنی ارتباط موضوع با محمول رو سنجیده باشه. این فرمایشی که میکنن. اما میگن بعد از اینکه ما اینها رو گفتیم سه تا مطلب روشن میشه. مطلب اول این که ما بایست بدونیم قضیه موجبه دارای سه جزئه. و سالبه دارای چند جزئه؟ دو جزئه. چرا؟ چون نسبت حکمیه رو برداشتیم. یه کدام قضایای موجبه و کدام قضایای سالبه؟ قضایای موجبه هدیه مرکبه و قضایای سالبه هدیه مرکبه. چون نسبت حکمیه رو ما دیگه نسبت حکمیه رو ما حذفش کردیم. گفتیم این مقدمه برای استعداد نفس جهت عملیت حکم هست. بلا خودش جزئی از اجزای قضیه نیست. این اوله. فعلا ما نقالیم و نقالو کل بقال داری به صحتی سوم این فرمایشاتیشون ما فعلا نداریم. ما داریم تبیین میکنیم. اما مطلب دوم که روشن میشه از آنچه که گفتیم این که ما باید بدونیم در هر قضیه موجبه ای ما حکم داریم. پس بنابراین قضیه موجبه شما بفرمایید قضیه موجبه حلیت مرکبه درش حکم هست، در قضیه موجبه حلیت بسیط هم حکم هست. این حکم چیه؟ حقیقت حکم چیست؟ میگن حقیقت حکم در واقع حکم فعلی است که نفس آدمی در درون خودش برای حکایت از خارج انجام میده. پس حکم فعلی است که توسط نفس و در درون خود نفس واقع میشود برای حکایت از خارج، برای حکایت از خارج. خب بیان و ذالک این که ببینید دوستان، ایشون میگه که ابتدا ما یه چیزی داریم به نام نفس. نفس مواجه میشه با یک موجودی خارجی. مثلا وقتی مواجهه برقرار شد یک ادراک حسی در نفس شکل میگیره، تحقق پیدا میکنه. بعد نفس این ادراک حسی رو میبره در یک زاویه ای از قوای مدرکه ذخیرش میکنه، در خزانه قرار میده. بعد اون وقت در زمان معینی میاد اون صورت محسوس مخزون در خزانه رو چه کار میکنه؟ اون رو ور میداره، تجزیه و تحلیلش میکنه. وقتی تجزیه و تحلیلش کرد، توجه فرمودید، اون وقت به اثبات و در زمانی خاص اثبات میکنه اتحاد یا عدم اتحاد اون صورتهای ذهنی رو. موقع این اثبات اتحاد یا عدم اتحاد عبارت است از حکم. یه بار دیگه بگیم، فرمولش رو بنویسیم. ابتدا مواجهه پیدا میکنه نفس با موجود خارجی. به محض اینکه مواجهه برقرار کرد، نگاه کنید آقا جون، مثلا من الان مواجهه برقرار کردم با این ماژیک آبی رنگ. خب یه علم احساسی به نام صورت ماژیک آبی رنگ در ذهن من نقش می‌بنده. به محض اینکه این نقش بست، خودکار آبی، ماژیک آبی، ذهن اینو تجزیه و تحلیلش می‌کنه. تجزیه و تحلیلش میکنه در ذهن به یک ماژیک و یک رنگ آبی، چون میدونی اینا در خارج به یک موجود موجودن دیگر. ماژیک آبی به یک موجود محققه. اینطور نیست که ما دو تا محقق وجود داشته باشیم، یکی آبی یکی ماژیک. نه، ماژیک آبی به یک وجوده، ولی ذهن میاد اینو تحلیل میکنه، ماژیک و آبی. وقتی که این تحلیل رو کرد چی کار میکنه؟ اونجا میذارتش در خزانه خیال تا زمان حکم برسه. وقتی که زمان حکم رسید، اون وقت حکم میکنه به اثبات اتحاد یا عدم اتحاد کی آجان؟ این تصوری که کرده است از ماژیک و آبی بودن. حکم میکنه که آیا این ماژیک آبی یکیست یا این ماژیک و آبی یکی نیست. به این میگن چی آقا؟ عملیت حکم. اما مطلب سوم که دیگه خیلی روشنه، این که ما میدونیم هر تصدیقی مبتنی بر چند تصوره و اساساً تصدیقی بلا تصور نمیشه. دیگه فرمایشی نداره. خب ملاحظه بفرمایید. ولحق ان الحاجت الى تصور نسبت الحکمیه، حق این است که تصور نسبت حکمیه. کی میگفت چیزی به نام نسبت حکمیه داریم در قضیه مشهور؟ در کدام قضایا میگفتن ما نسبت حکمیه داریم؟ در قضایای تابلو نوشتم. قضایای چی آقا جون؟ قضایای موجبه حلیت مرکبه و سالبه حلیت مرکبه. مشهور میگفتن ما چیزی به نام نسبت حکمیه داریم، یعنی سنجش موضوع با محمول. ایشون میگن انما هی من جهت الحکم، این است و جز این نیست، که هیه این نسبت حکمیه از جهت حکم است. به ما هو فعل نفس، از آن جهت که هو یعنی این حکم فعل نفس است. لا به ما هو جزء القضیه، نه از آن جهت که هو این تصور نسبت حکمیه، هو زم تصور، تصور نسبت حکمیه جزء قضیه باشد. خیر، تصور نسبت حکمیه جزء قضیه نیست. ای ان القضیه انما هی الموضوع و المحمول و المحمول. قضیه عبارت است از موضوع و محمول و چی آقا؟ و الحکم. موضوع و محمول و حکم. ولا حاجت فی تحقق القضیه بما هی قضیتون، هیچ نیازی در شکل گیری قضیه از آن جهت که قضیه است نیست به تصور نسبت حکمیه. پس نسبت حکمیه چه کار است؟ این فقط میاد نفس رو مستعد میکنه برای عملیت حکم، که حالا راجع به عملیات حکم هم بحث میکنیم. و انما الحاجت و الى تصورها، بعد نیاز است به تصورها، تصور کیا جون؟ این نسبت حکمیه. لتحقق الحکم من النفس، برای که تحقق پیدا کند حکم از جانب نفس. و جعلها، و قرار بدهد نفس الموضوع هو المحمول، موضوع را همان محمول یعنی حکم به اتحاد بکنن. جعلها اضافه مصدر است به فاعلش، های به نفس برمیگرده. و قرار بدهد نفس مر موضوع و محمول را متحد. و یدل علی ذلک، دلالت میکند علی ذلک، ذلک یعنی چی آقا؟ یعنی نسبت حکم جزء قضیه نیست. تحقق القضیه فی الحلیات البسیطه، در قضایای حلیه بسیطه ما میبینیم قضیه داریم بدون نسبت حکمیه، در حالی که هیچ صحبتی از نسبت حکمیه نیست. التي تربط المحمول بالموضوع، نسبت حکمیه که ربط برقرار میکند محمول را با موضوع. چه عرض کردیم، این فرمایش فرمایش متینی نیست. ما در قضایای حلیه بسیطه نسبت حکمیه داریم، بله در مطابقشون نداریم، اما در خودشون داریم. وقتی میگیم علی موجود است، اصل نسبت حکمیه است دیگر، که وقت علی رو به عنوان یک فردی از ماهیت، موجود رو به عنوان یک محمول میسنجیم رابطش رو با هم. خب سنجش این دوتا با هم نسبت حکمیه است دیگر، بعد میگیم علی موجود است. خب فقط تبین به هذا البیان سه مطلب. اولا ان القضیه الموجبه
ذات اجزاء این ثلاثه، قضیه موجبه دارای سه جزءه نه چهار جزء. مشهور میگفتن قضیه موجبه یه حلیه مرکبه چهار جزء داره، یک موضوع، دو محمول، سه نسبت و حکمیه، چهار حکم، نه خیر، ما میگیم سه جزء بیشتر نداره، الموضوع و المحمول و الحکم و سالبه. قضیه سالبه یه حلیه مرکبه، مثل علی قائم نیست، اون دو جزء داره، موضوع و محمول. حالا اینکه مشهور می‌گفتن سه جزء داره، موضوع، محمول و نسبت حکمیه. و ان نسبت الحکمیه، نسبت حکمیه تحتاج الیها ان نفس، نیاز دارد الیها به این نسبت حکمیه، ان نفس و نفس، فی فعلها الحکمه، در فعل این نفس مر حکم را، یعنی برای انجام عملیت حکم. لل قضیه به ماهیه قضیه، نه قضیه از آن جهت که قضیه است، خیر، قضیه برای قضیه شدن فقط یه موضوع میخواد، یه محمول میخواد، در موجبه ها یه حکم میخواد، در سالبه ها اون حکمش هم نمیخواد. این شور که ایشون میگن، بله، فی انعقادها، در انعقاد اون قضیه ما چیزی به نام نسبت حکمیه نمیخوایم. بله، برای اینکه نفس آمادگی پیدا کنه برای حکم، بله، یکی از شرایطش این است که نسبت حکمیه رو تصور بکنه، اما اون دیگه امریز خارج از قضیه، این مربوط میشه به این عملیت حکم کردن نفس به اتحاد موضوع با محمول. و ثانیاً ان الحکم فعل من النفس، حکم یکی از کارهایی است که نفس انجام میده، در کجا؟ فی ظرف الادراک ذهنی، در ظرف ادراک ذهنی. پس بنابر اینها ما باید بدونیم حکم فعل انفعال نیست، یک کاری است که نفس انجام میده. و لیس من الانفعال تصوری فی شیئن، و اساسا یک انفعال تصوری نیست به هیچ عنوان، فی شیئن به هیچ عنوان. و حقیقت الحکم فی قولنا، میدونی ماهیت حکم، کالب و چکافی حکم در قول ما، وقتی میگیم زیدون قائمون مثلا، حالا فرقی نداره زیدون قائمون یا زیدون عالمون، که یک قضیه حلیت مرکبه است که درش حکم وجود داره. ان النفس تنال، نفس آدمی دست پیدا می کند، من طریق الحس موجودن واحدا، از طریق حس به یک موجود واحدی دست پیدا می کند. موجود واحد چی آقا؟ ببین، من دست می رسم، اینجوری بگیم، می رسم به یک موجود واحدی، مثلا به این قلم آبی. خیلی خوب، هو زیدون القائم، که عبارت است از زیدون القائم، زیدی که ارتباط دارد با قیام. ببینید نگفته زیدون قائمانا، یه زیدون القائم، این یه تصوره، زیدی که ارتباط پیدا کرده است با قیام. ثم تجزئه، سپس تجزیه می کند زید قائم را که به یک وجود موجود بوده در خارج، الا مفهوم زیدون و القائم، به دو مفهوم زید و القائم. بعد چه کار میکنه؟ و تخزنه هما، باش ترشی لیته میندازه، اونا رو میذاره در خزانه، اندها، نزد نفس. ثم اذا ارادت حکایت ما وجدت خفل خارج، میذاره تا زمانی که بخواد حکایت کنه آن چیزی را که یافته است نفس، هو مران چیز را، هو رو بزن به ما، فاعل وجدت هم نفسه، یافته است نفس، هو مران چیز را، در خارج. اخذت صورت زیدون و القائم، اخذ میکنند دو صورت زید و قائم را، من خزانتها، از خزانه نفس، اینا رو میاره، پروندهشون رو به جریان میندازه. و هما اثنتان، حال آنکه، و هما، در حالی که زید و القائم دو تصور هستند، اثنتان این دو تصور هستند. ثم جعلت و هما، سپس قرار میدهد این تصور را، واحدا ذا وجود واحد، یک واحد قرار میده، که دارای یک وجود هستن، یعنی به یک وجود موجودن، اثبات میکنه که این قلم آبی است. حکم اتحاد میکنه، اتحاد قلم با آبی بودن. و هازا یعنی این جعله، هازا یعنی چی آقا؟ این جعلت هما واحدن زا وجودن واحد. هازا هازا رو زن به جعل، این جعل نفس مرند و تصور را یک چیز، هو الحکم بهش میگن حکم. الذی ذکرنا، حکمی که این چنین صفت در مازه که منه فعل للنفس، که این یکی از افعال نفس است. تحکی بهی الخارج، حکایت میکند نفس بهی به وسیله این حکم خارج را، یعنی اون تصوری رو که از خارج گرفته بود. الا ماکان، بنابر همان تصور، مطابق با همان تصوری که از خارج گرفته بود و قبلا داشت. فل حکم، بنابراین حکم فعل لنفس، یک کاری است که نفس انجام میده، انفعال هم نیست. و هو معذالک من از صور ذهنیه، و این فعل نفس در واقع در عین اینکه فعل نفس است، از صور ذهنی است که الهاکیه حکایت میکنه چی را؟ لما وراءها، ما وراء این صورت را، که عبارت گوشه از همون امر خارج. پس دو خصوصیت در حکم هست، یکی فعل نفسه، دیگری حاکیست. از چی؟ از اون موجود خارجی. ولو کان الحکم تصورن مأخوذن من الخارج، اگر حکم همون تصور بود، این همون تصوری بود که از خارج گرفته شده بود، یعنی هیچ دخل و تصرفی درش نبود، هیچ جعل یکی دیگری نبود، حکمی، هیچ اتحاد برقرار کردنی بین چند تصور اگر نبود، کانت القضیت و غیر مفیدتن، قضیه مفید واقع نمیشد. ببینید آقا، قیام و زیدن رو شما داشتید، خب همین قیام و زیدن رو دوباره اومده ارائه کرده، وقتی ارائه کرد غیر مفید یعنی چی؟ یعنی یس خس و کوت علیه نمیشد. یکی کسی بگه آقا قیام و زیدن، خب شما میگه خس و ممازا، قیام و زیدن صحیحون جمیلون خطاون چی؟ عجب فرمودید. میگه این که ما میبینیم قضیه مفید واقع میشه، مفید یعنی اینا، یس خس و کوت واقع میشه، بخاطر اینکه شما حکم به اتحاد کردید، لصحت سکوت، صحیح میشه از سکوت. اگر اینجوری نبود، شما هم قیام و زیدن رو میاد دوباره نفس میگه واقع قیام و زیدن، واقع قیام و زیدن ثم مازا، قیام و زیدن که صحت سکوت ندارد. کما فی کل من المقدم و تالی فی القضیت شرطیه، همچنان که در هر یک از مقدم و تالی در قضیه شرطی به تنهایی. نگاه کنید، انکانت شمس و تاله فنهار و موجوده، خوبه یک کلام، یک افاده ای داره، یس و سکوته. اما یک کسی میگه انکانت شمس و تاله، یس و سکوته. یک کسی میگه فن نهار و موجودا، میگن آقا ببخشید این پس به کدوم پیش خورد فن نهار و موجودا؟ یس و سکوت نیست. پس پیداست که در حکم یک کاری ذهن انجام میده که یس و سکوت علای، به اون کاره میگن حکم. ولو کان تصورا انشأته النفس من عندها من غیر استعانت من الخارج، اگر می بود، کی می بود؟ اون تصوره، یک تصوری که انشاء کرده بود مر اون تصور را نفس از جانب خودش، من غیر استعانت من الخارج، بدون که کمکی بگیر از خارج، لم یحکی الخارجه، هر آینه حکایت از خارج نمی کرد. و ثالثاً، و نکته سوم، که ان تصدیق یتوقف علی تصور الموضوع و المحمول، هر تصدیقی متوقف است بر تصور موضوع و محمول. فلا تصدیق الا ان تصورن، پس هیچ تصدیقی نیست مگر پس از چی؟ تصور اجزاء آن. خب در فصل بعدی ایشون همینطوری ادامه میدن. چی ادامه میدن؟ تقسیم بندی قبلیشون رو. مگه نه این که گفتیم علم تقسیم میشه به حصولی و حضوری؟ مگر نه این که گفتیم علم حصولی یا کلیست یا جزئی؟ مگر نه این که گفتیم علم، البته اینجوری بگیم بهتره، بذارید اینجوری بگیم، این تابلو رو من پاک کنم. گفتن علم یا حصولیست یا حضور. علم حصولی یا تصور است یا بله هستی، درسته یا نه؟ بله، اینا فرمودن دیگه. حالا اون تصور رو یک ادامه دادن تقسیمش، گفتن تصور هم یا کلیست یا جزئی. نظر مارکتون هست؟ حالا ما میخواییم تصور و تصدیق رو دوباره تقسیم کنیم، بگیم اگر علم یا حصولیست یا حضوری، علم حصولی یا تصور است یا تصدیق، بایستی بدانیم که تصور یا بدیهیست یا نظری. اسم دیگه بدیهی ضروری است. اسم دیگه نظری چیست آقا جون؟ اکتسابی است، تصدیق هم یا بدیهی است یا نظری. پس تصور و تصدیق بدیهی و اما نظری. خب ملاک بداهت و عدم بداهت، ملاک نظری بودن و نظری نبودن چیه برادر؟ یعنی ملاکش هیچی، نیازمندی به تفکر و عدم نیازمندی به تفکر. علم بدیهی نیازمند به تفکر و تأمل نیست، ولیکن علم بزری نیازمند به تأمل و تفکره. پس چنانچه تصوری نیاز نداشت به تفکر میشه تصور بدیهی. مثل تصور چی آقا؟ مفهوم چیز، مفهوم به تأمل و تفکر داشت. مثلا برای بنده که رشتم فیزیک نیست، تشعشعات رادیواکتیو، واقعا من اگه بخوام تشعشعات رادیواکتیو رو تصور کنم نیازمند به تأمل و تفکر و ای بسا دستگیری هایی هستم. یعنی بعد یه سری علومی، علوم پیشینی ابتدا در ذهن من حاضر بشه، ذهن بیاد اون علوم پیشین رو کنار هم قرار بده، خب یه تلاشی رو بکنه تا بتونم من تصور کنم تشعشعات رادیواکتیو رو مثلا. اما تصدیق بدیهی، تصدیق بدیهی اون تصدیق است که نیاز به تفکر نیست در اذعان به او. مثل چی؟ ایشون میگه دو تا مثال میزنیم، یکی الکل و از آمن الجز، هر کلی بزرگتر است از جز خودش، و دیگری استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزان، که محال است اجتماع کنند دو نقیز با هم. یه اینا خیلی بدیهی هستن، اصلا نیاز به تأمل و تفکر نیستن. قضیه استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزان که اصلا دیگه خیلی بدیهیه، بارها عرض کردیم، انقدر بدیهیست که حتی نمیشه برایش حکم کرد، استدلال کرد. توجه فرمودید؟ مثلا اگه کسی بگه اجتماع نقیزه محال نیست، کافیست اونو ما بپذیریم، دعوتش کنیم به یک بحث. همین که پذیرفت بحث کردن با ما را پیروز شدیم ما. چرا؟ چون اون که میپذیره با ما بحث کنه که اجتماع نقیزه محال نیست، قبول کرده در رتبه سابق که نمیتونه هم اجتماع نقیزه محال باشه هم محال نباشه. لذا میگن این استحاله اجتماع ارتفاع نقیزه ام القضایاست، ابده البدیهیاته. در صناعات خمس منطق برای اون گفتن که مبادی استدلال به لحاظ ماده 8 دسته هستند: 1 یقینیات، 2 مظنونات، 3 موهومات، 4 مشبهات، 5 مقبولات، 6 مسلمات، 7 مخیلات، 8 مسلمات. اون موقع یقینیات گفتن خودشون 6 دسته هستند. یقینیات به معنی الاخص: 1 اولیات، 2 فطریات، سه مشاهدات، که مشاهدات بعضیشون محسوسات بودن بعضیشون وجدانیات، چهار متواترات. نگفتم متواتراتو؟ شش دسته هستن یقینیات دیگه، بشمر. یک اولیات، دو مشاهدات، سه مجربات، چهار فطریات، پنج حدسیات، شش ها لا اله الا الله. گفتم مشاهدات خود چون دو دست هستن، مشاهده به حس بیرونی میشه محسوسات، به حس درونی میشه وجدان، وجدانی خوش از اقسام مشاهدات هست. یقینیت میشه اشتراک هستن اولیات مشاهدات. یه بار دیگه بگی واقعا بعد مجربات، حدسیات، فطریات، چهار، پنج، شش چیه آقا جون؟ بله، متواترات. این شش دسته قضایای بدیهی هستن و یقینی. اون موقع از این شش دسته شاه فردشون عبده البدای قض عبده بدیهیات، این اولیات هستن. اولیات از همه بدیهی هستن، بدیتن است. صرف تصور موضوع و محول و نسبت کافی است در تصدیق. یعنی نه نیاز به حس دارن، نه نیاز به شنیدن دارن، هیچ چی نیاز دارن. تصور موضوع و محول و نسبت کافی است. موقع تو این اولیات مثل یک خل بزرگتر است از جزء خودش یا اجتماع نقض محال است، مهمترین و بدیترین و بدیترین و بدیترین شاهفرد اولیه استحاله اجتماع ارتفاع شیست آقا جون؟ استحاله اجتماع و ارتفاع تمت به اون الله. الفصل الثامن ینقسم العلم الحصول الى بدیهی و نظریه. تقسیم شد علم حصولی به بدیهی و نظری. و البدیهی و من بدیهی از این علم حصولی این است که ما لا یحتاج فی تصورهی، نیاز نیست در تصور آن بدیهی یا تصدیق آن بدیهی، الا اکتساب و نظر، به اکتساب و نظر. نظر یعنی فکر. فکر یعنی چی؟ فکر یعنی تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم یا ترتیب امور معلوم برای تحصیل امر مجهول، کنار ساماندهی امور مطلوب علوم پیشین برای دستیابی به یک علم جدید برای تبدیل اون مجهول به معلوم. که تصور مفهوم شی و الوحده و نحوه ما، مانند تصور مفهوم چیز وحدت و نحوه چیز و وحدت، مثلا وجود. و که تصدیق، تصدیق بدیهی مثل ان الکل اعظم من جزءه، هر کلی اعظم از جزء خودش است، خودش ها، و الا ممکنه کل خونه ای ما کوچکتر باشه از جزء این مدرسه که این سالونش باشه. و ان الاربعه زوجون، اربعه زوج است، چهار زوجه، اینم یک تصدیق بدیهی است. میگی نه الاربعه زوجون، میگن از فطریاته، فطریات قضا یا قیاساتها معها، دلایل قضایی هستن که دلیلشون همراه خودشون هست، برخلاف اولیات. اولیات تصور موضوع محمول مثلت کافی بود، در فطریات این کافی نیست، بلکه دلیل میخواد، منتها دلیلش همراه با خودشه، مثل خانه لاکپوش که همراه خودشه، هر جا که بخواد جکشو میزنه میخوابه. اینم میگه آقا الاربعه زوجون، میگی نه از وسط نصفش کن، دوتاش این ور دوتاش اون ور. و نظری، نظری چیه؟ ما یتوقف فی تصورهی او تصدیق به، عبارت است از آن علم حصولی که متوقف است تصور آن علم یا تصدیق به آن علم، الاکتساب و نظر، بر اکتساب و نظر و فکر، یعنی ترتیب علوم پیشین و تنسیق اونها برای دستیابی به یک معلوم جدید. و که تصور ماهیت الانسان و الفرس، مانند تصور ماهیت انسان و فرس. این جزء چی هست آقا؟ ماهیت انسان و فرس. یا تصور ماهیت انسان حیوان ناطقی، بالاخره نیازمند به تفکر است. بعد انسان رو، حیوان رو بذاره یک طرف، ناطق بودن رو بذاره یک طرف، اینا کنار هم مثلا قرار بده. و فرس حیوانون ساحل، حیوانیت رو بیاره، ساحل رو بیاره، خلاصه کار میبره. و تصدیق و ان زوای سلاس من المسلس، تصدیق به این که زوایای داخلی مثلث چیست آقا؟ مساویتون لقائمتین، مساویه با دو قائمه است، یعنی مساویه با 180 درجه است. و ان الانسان ذو نفس مجرده، انسان دارای یک نفس مجرد است. خب اینا نیاز به تأمل و فکر و اینا داره. ولی علوم و نظریه البته ما باید بدیم همه ی علوم نظریه هم از تصور و تصدیق اینا تنتهی الال علوم البدیهیه، منتهی میشه به علوم بدیهی و تبین و بها و روشن میشود این علوم نظریه بها به این علوم بدیهی. چرا؟ چون اگه این طور نشه تسلسل میشه. خب بشه، وقتی تسلسل بشه نتیجه اینه هیچگاه ما علمی نخواهیم داشت. الف به است، چرا؟ چون به جیم است. بیم به جیم است، چرا؟ چون جیم دال است. چرا جیم دال است؟ چون دال رست. چرا دال رست؟ چون رز است. چرا رز است؟ چون زه است. چرا زه است؟ چون همینطور برو جلو. پس بنابراین هیچگاه ما الف به اینکه الف به است پیدا نخواهیم کرد. خب و الا، یعنی اگر منتهی نشود علوم بزری به علوم بدیهی ذهب الامر الى غیر النهایه، می رود داستان تا بی نهایه، یعنی تسلسل می شود. ثم لم یفد علما الا بینه فی المنطق، پس اصلا شکل نمی گیرد. لم یفد اینجا مزید نمی، اصلا شکل نمی گیرد هیچ علمی الا ما بینه فی المنطق، بنابر آنچه که توضیح داده شده در منطق. اصلا ما علم به چیزی پیدا نخواهیم کرد، چون علم به هر تصوری منوط است به علم تصور دیگری. میای میگیم آقا ما میتونیم تصور کنیم انسان رو، میگه بله. به شرطی که تصور کنی کیو؟ فرس رو. میگیم آقا میتونیم تصور کنیم فرس رو؟ میگه بله. به شرطی که تصور کنی غنم رو. میگیم آقا میتونیم تصور کنیم غنم رو؟ میگه بله. به شرطی که بتونی تصور کنی فیل رو. میریم سراغ فیل، میگیم میتونیم تصور کنیم فیل رو؟ میگه بله. به شرطی که بتونی تصور کنی جراد رو. همین طور حل و مجر را ف یتسلسل. هیچگاه ما نخواهیم توانست انسانی رو تصور کنیم. مثلا والبدیهیات کثیرتون، بدیهیات شش دسته هستن. کم مبینتون فی المنطق، انشاءالله به منطق مظفر که برسیم اونجا برامون بیان خواهند کرد. و اولاها بالقبول، و بالاترین بدیهی، اعلای بدیهیات برای قبول نفس، الاولیات، اولیات هستن. اولیات چی هستن؟ و هی القضایا التي یکفی فی التصدیق بها تصور الموضوع و المحمول، عبارتن از قضایایی که کفایت میده در تصدیق به آن قضایا تصور موضوع و محمول، و ما میگیم نسبت حکمیه، نسبت حکمیه. که قولنا الکل اعظم من جزءه، کل اعظم از جزءش است، بزرگتر از جزء خودش است. و قولنا الشیء لا یسلب عن نفسه، شیء از خودش سلب نمیشود، یعنی هر چیز خودش خودشه. چون تو که زید زید نیست، انسان انسان نیست، اینو نمیتونی بگی. حالا تو این اولیات، اینا اول الاولیات، شاه فرد قضایای اولی برای قبول، قضیه استحاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین هست. ارتفاع نقیزین محال، اجتماع نقیزین هم محال. و هی قضیت منفصلت حقیقیه، این استحاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین قضیه منفصله حقیقیه بود. قضیه منفصله حقیقیه قضیه بود که ما در آن حکم میکردیم به گسست و عناد و جدایی موضوع مقدم و تالی به نحوی که جمعشان نشاید، رفعشان هم نشاید. مثل اما العدد زوجون و او فرد، یا عدد زوج است یا فرد. اما یستقع الایجاب او یستقع السلب، یا ایجاب صدق میکند یا سلب. یا یک قضیه ایجابش درسته سلبش نادرست، یا سلبش هست ایجابش نیست. ولا تستغنی انها، و مستغنی نیست انها از این قضیه در افاده علم، قضیه نظریه ولا بدیهیه، هیچ قضیه نظری و هیچ قضیه بدیهی. نگاه کنید، یعنی ایشون میگه استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزان خودش پشوانه قضایای بدیهی است. مثلا یه قضیه بدیهی نداریم الکل و عظم من الجز، پشوانش چیه؟ پشوانش استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزانه. یعنی تو وقتی میتونی بگی الکل و عظم من الجز که محال باشه که الکل و لیس به عظم من جزه، اینطور نباشه که هم خودش درست باشه هم نقیزش درست باشه. بلک شما که الکلو اعظم من الجز و احتمال میدید که یمکن الکلو لیسه به اعظم من الجز، واقعا شما حکم کردید به الکلو اعظم من الجز اگر احتمال نقیز رو بدهید؟ هرگز. فان قولنا به تحقیق که قول ما که میگوییم الکلو اعظم من جزئه، هر کلی بزرگتر است از جزء خودش، انما یفید علما، این است و جزئی نیست که تحقق میدهد علمی را، ازا کان نقیزه، هنگامی که باشد نقیز این الکلو اعظم من جزء، و هو قولنا لیس الکلو به اعظم من جزئه، نقیزش که عبارت باشد نیست کل بزرگتر است از جزء خودش، کاذبا، این کاذب باشد. فهیه اول قضیه مصدق بها، فهیه یعنی این قضیه استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزه، اولین قضیه است که مصدق بها تصدیق می شود به اون قضیه، لا یرتاب و فیها زو شعور، در این تردید نمی کند کسی که شعور داشته باشه، و تبتنی علیها العلوم، و مبتنی است بر همین قضیه همه دانش های بشری، یعنی ام القضایا است. فلو وقع فیها شک کن، حالا کسی شک کرد، سرا ذالک فی جمیع العلوم و تصدیقات، سرایان پیدا می کند این شک در همه علوم و تصدیقاتش، دیگر هیچ علم و تصدیق یقینی نخواهد داشت. تتمتون الاللقا والحمدلله رب العالمین.